أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که در مواردی را که دلیلی وارد نشده است برای کیفیت تطهیر لباس یا بدن از نجاسات، آیا میتوان اکتفا کرد به غسل مرتن واحده یا نمیشود و باید احتیاط کرد و متعددن شست؟ بر فرض این که غسل واحدن کافی باشه، آیا بعد از ازاله نجاست غسل واحد کافیه یا نه به همون غسل واحد هم اگر ما آمدیم، بلکه به همون غسل واحد هم اگر آمدیم هم ازاله نجاست شد و هم تطهیر کافیه؟ مسئله این بود که این تقریبا نویساتی است که در فقه آمده و آقایان مردد شده اند در این که فرمودند یه تعدادی از روایات ما که در جلسه قبل خوندیم، به این روایات را هم مرحوم آقای حکیم در مستمسک آورده و هم سیدنا الاستاد به این روایات اشاره کرده، روایات است که وارد در مورد ملاقات با کلب یا ملاقات با خنزیر یا ملاقات با میته یا امثال ذلک، که در همه این روایات فرمود که بعد از ملاقات لازم است قصد فقصله و بشور برا. و ما گفتن که خب این مواردی که روایات به خصوص وارد شده که در جلسات قبل اون روایات را خوندیم و بعد هم با مرحوم آقای حکیم و هم سیدنا الاستاد به اون روایات اشاره کرده، خب میگن در اون مواردی را که نص وارد شده فقط عام شده است به قصد به شستن. طبعا همونطوری که مکرر عرض شد، قصد یعنی شستن به اولین واحد و اولین شستن تحقق پیدا میکنه. بنابراین طبق اون مواردی که نص وارد شده به وجوب قصد، میتوان اکتفا کرد به قصد مرتن واحده، باز چون تفصیل نداده که اول ازاله نجاست بشه، بگیم طبق اطلاق میتوان به همون قصد واحد هم ازاله نجاست کرد به هم تطهیر حاصل میشه. خب این در مورد اون روایات داره، منتها چند هم مرحوم سید حکیم و هم مرحوم استاد خویی خواستن استفاده بکنن که اون روایاتی که در موارد خاص مثل ملاقات با کلب، ملاقات با قائد که نه، ملاقات با نمیدنم کافر یا امثال ذلک، و این روایات اصل امر به قصد بعد از ملاقات آمده و هم کافیه، به انتصال هم به اولین فرد حاصل میشه و نیاز به تعدد نیست. اما البته همونطوری که کسی به خود روایات مراجعه کنه، میبینه که معلوم نیست که همه این روایات از حیث تعدد قصد هم در مقام بیان باشن. ولذا من خودم که مراجعه کردم، چون در بعضی حتی سوال میکنه از اوانی که از کفار گرفتیم برای شما منظر ممکن قضا بپذیم، فرمود اغسل ها در صورتی که در قوانی مسلمن تعدد قصد معتبره. لذا در این که آیا این روایات در مقام بیان حتی از حیث تعدد قصد هم هست یا نه، اکثرا فقها که ان احراز کردن که این روایات در مقام بیان هم حتی از نظر تعدد قسم بوده و چون امر به اصل طبیعت واقع شده پس به اولین فرد کافیه. اما به نظر من کسی که به همه روایات مراجعه کنه، این روایات فقط در مقام بیان اینه که شستن لازمه، اما تعدد و عدم تعدد از این حیث در مقام بیان بسیاری از این روایات نیست. ولی در این حال که ان بزرگان ما فقها ما از این روایاتی که در موارد خاص وارد شده استفاده کردن که اون که واجب اصل قسل و قسل هم به اولین فرد محقق میشه. خب حالا ما قبول میکنیم، میگیم حالا که بزرگان آمدند و استفاده کردن با حسن ظنی که به اینها داریم، میگیم بسیار خوب، در مواردی که نصوص وارد شده در موارد نجاسات به امام فرمود اغسله، بگیم اکتفا میشه به همون غسل مرتن واحده. حتی همون غسل اگر ازاله نجاست هم به همون غسل شد، بگیم کافیه، احتیاج نیست که اول گلو سید میگه اول ازاله بشه بعد غسل واحد کافیه. بعید نیست که نه، فقط فرمود دست اگر ملاقات کرد با دست کافر اغسل هو. خب در اینجا که نجاسات حکمیه، در نجاسات عینی هم مثل اینکه اگر ملبس بشه به کلبی بدن یا لباس که تر بوده به کلب یا خنزیر برخورد کنه، امام فرمود اغسل هو. ما حالا برفرض تسلیم بشیم که این مواردی را که خود امام امر فرموده است به کلی غسل یه مرتبه شستن کافیه، اما مصیبت در مورد اون طور روایات، اون نجاساتی است که بعد از او امر به غسل نیامده، مثل روایاتی که فرمود مثلا اگر با نجاست نماز خوندی اعاده کن نماز را، دیگه صحبت از غسل او نشده. یا مثلا روایاتی که یا موارد نجاساتی که اجماعی مثلا نجاست او را اثبات کرده و بلکه تطهیرش لازمه، آیا این مواردی که نص خاص وارد نشده بر لزوم غسل که یک مرتبه بگیم کافیه، در مورد این گونه نجاسات چه باید کرد؟ آیا می توانیم اکتفا بکنیم به غسل واحد ام لا؟ وجوهی ذکر کرده اند برای عرض کنیم کفایت غسل واحد که به تک تک این وجوه را بررسی کنیم امروز. وش اولی که ذکر کرده اند همون اجماع به عدم قول به فصله. گفتن خیلی خوب، ما در روایات ما اونچه که تعدد وارد شده وارد شده، اونچه هم که قصد مطلق وارد شده اکتفا بکن به قصد واحد علل قاعد کافیه، اون مواردی هم که وارد نشده به اجماع به عدم تعدد ما میگیم که اگر نص وارد شده بر تعدد فبها، اگرم به قصد واحد وارد شده از اون هم به قصد کلی وارد شده اونم معلومه که به قصد واحد کافیه، اون مواردی هم که وارد نشده است بگیم که ما اجماع داریم برای این که دیگه تعددی برای اونجا ثابت نشده، بنابراین ما میتوانیم به اجماع حکم ماء مرکبی که در غیر مورد نصوص وارد شده حکم بکنیم که اونها هم غسل واحد کافیه. که دیروز عرض کردیم این اجماع خیلی ثابت نیست، لذا نمیتوان روی اجماع دلیل لبی که اشاره کرده که جواهرم که ذخیره دعا کرده به این اجماع اعتماد کنیم و بگیم که غسل واحد در مورد نجاساتی که خود امام امر به غسل نفرموده بگیم غسل واحد کافیه، استنادن به این دلیل اجماع میتوان کسی مناقشه کنه که این اجماع ثابت نیست، زیرا مخالفین هم هستند، مثل اون چرا که نقل شده از شیخ انصاری و حتی شهید در کتاب لمعه که در اون موارد علل قاعده باید اکتفا به غسل واحد نکرد. لذا اجماع رو بگذاریم کنار. بعد از اجماع ادله دیگری که ذکر کردن برای اینکه تعدد لازم نیست و بلکه کافی است غسل واحد، مرحوم استاد خویی ادله را جمع کرده در تعدادی از روایاتی که ایشون میخواد بفرمان. از اون روایات هم برمیاد که غسل واحد کافیه. ایشون در این مقام میگن اما تمسکی که به آیه شریفه کردن که شیخ اشاره کرده و شاب جوارم آیه همون حدیثی که صاحب سرای نقل کرده که الماء طاهر و طهور لا ینجسه شیء، اون هم که در جلسه قبل عرض کردیم مبتنی بر اینه که یا تمسک به آیه اولا در مقام بیان از همه جهات باشه، حتی از نظر تعدد و عدم تعدد غصر، و بعد هم در مقام توطئه برای جمله لا ینجسه نباشه، ثالثا این که اختصاص به آب کثیر و کر نداشته باشه، که همه اینها مورد خدشه است. لذا تمسک به این حدیثی هم که مرحوم ابن ادریس نقل کرده چندون نمیتونید دل بشسبه، که حتما اون حدیث هم در مقام بیان از نسبت به مطهر آب مطهره، نسبت به مطهرش هم در مقام اطلاق باشه، که هر مطهر شیئی که نیاز به تطهیر داره آب مطهر اوست. این چنین اثبات اطلاق دونه و خرط و القطات. حالا علاوه بر این که استاد خویی مناقشه سندی کرده که ما مناقشه سندی ایشون را نپذیرفتیم، و توجه این که ابن ادریس با اون مرامی که داره که فقط به قطعیات روایات 100% معتبر استناد میکنه، لذا ما از اون جهت مناقشه سندی نمیپذیریم. اما اثبات اطلاق الماء طهورون یا الماء مطهرون کشف کنیم که همه چیز را مطهره، چندون این هم ثابت نمیتونه باشه. لذا اون هم بگذاریم کنار. آمدیم به عرض کنم حضورتون که ادله دیگری که مرحوم استاد خویی به اون ادله خواسته تمسک بکنه که هر نجاستی درش امر به غسل آمده، حتی نجاساتی که تصریح نکرده خود امام به غسلش، اما بس کلی که وارد شده که هر نجاستی غسل درش لازمه استفاده بکنیم، که پس غسل واحد محقق امتثال شستن هر نجسیه. این روایات رو ایشون 3-4 روایت نقل میکنه، و چون مهمه هم استناد به روایات و هم فقه الحدیث، منم تک تک این روایات رو مورد بررسی قرار میدم. اولین روایتی که ایشون اشاره میفرمایند به این که صحیحی زرار است. صحیح زرار اینطوری که قلت له اصاب سوبی دم رعاف او غیره او شیئا من منی. سوال میکنه که به لباس من یک خون دماغ یا غیره ممکنه برگرده به غیر زمیر به رعاف، یعنی خون غیر رعاف ممکنه برگرده به اصل دم، اصاب صوبی دم یا غیر دم. اگر غیر دم گفت دیگه دلالت بر اطلاق داره، یه هر نجاسی را شامل میشه. بعد فرمود یا شیئی از منی. خود در اینجا کلمه اصاب صوبی دم و رعافن او غیره اگر ضمیر غیرهی به خود دم برگرده، معنیش اینه که به لباس من خون دماغ یا نجس دیگری یا منی اصابت کرده. وقت نجس دیگر را غیر را که مطور مطلق گفته، یه شامل همه نجاسات میشه. بعد راوی میگه که خب این ثوب من اصابت کرده، ثم ذکرت و بعد ذلک، بعد میادم آمد دیدم خون را در لباسم یا نجاست دیگر را در لباس دیدم، فعلم تو اثره، جاش را هم نشانه گذاشتم که بشورم و بعد نماز بخوانم، ولیکن بعد فراموش کردم به حضرت صلات و نسیت و نسیت ان بثوبی شیئا. وقتی که نجاست و علامت گذاشتم، اما وقت نماز خوندن فراموش کردم و نسیت ان بثوبی شیئا. باز اینجا هم شیئا را به صورت نکره نقل کرده. بعد این فراموش کردم که در لباس من شیئی، یعنی شیئی از نجاسات. پس باز این شیئا هم در اینجا شامل هر نجاستی میشه، اختصاص به دم و خون نداره. در این حال امام علیه السلام فرمود که اگر نماز خوندی و نجاست هم در لباست بود، تعید الصلاة و تغسله، اون نقطه نجس را بشور و نمازت را هم اعاده بکن. خب در این روایت با توجه به این که دو سه کلمه هست که از اونها میتوان استفاده همه نجاسات کرد، یکی کلمه غیرهی است که اگر غیرهی برگرده به خود از کنم دم، نه به رعاف برنگرده، اصاب صوبی دم رعاف یا غیر دم، غیر دم با او ملاقات کرده. یه بعدم در آخرش که انه نسیت انه به صوبی شیعا، یادم رفت که در لباسم یه شیعی، یعنی یه شیعی از نجاساته. و الله خب معلوم اینجا که میگه اصاب صوب فراموش کردم، یعنی از جهت غیر نجاست را سوال نمی کنه که مثلا لباسم قصبی بوده یا لباسم مذهب بوده فراموش کردم، نه. بغیر این صدر روایات، روایت مشخص میشه که سوال از نجاسته. میگه به هر صورت من لباسم نجس بود و علامتم گذاشتم، ولی نماز وقت نماز فراموش کردم، نماز خوندم، امام فرمود اون نماز رو عاده بکن و تغسله بشور. خب بگیم از این استفاده میشه، پس هر نجاستی را که در لباس واقع شد باید شست، و غسل مطلق معین نکرده که چند مرتبه باید شست، اکتفا میشه به مجرد ایجاد طبیعی، و طبیعی هم به اولین فرد حاصل میشه. پس میتوانیم از این صحیح زراره استفاده بکنیم که اگر نجاستی در لباس یا در بدن ما حاصل شد، اون رو اگر بشوریم کافیه و بشستنم به اولین شستن حاصل میشه. این یه روایته که ایشون بهش تمسک کردن. خود این روایت هم در باب 42 از ابواب نجاسات حدیث دومه. عرض کنم حضورتون که حدیث دیگری که مرحوم استاد به او تمسک کرده اند، عبارت از موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن رجل لیس علیه الا ثوب، کسی از این سال که درش از کنن که فقط لباسش منحصر به یک لباسه، ولا تحل الصلاة فيه، و لباس درش نماز خوندن در او جائز نیست. خب این که گفته لباس خوندن در او جائز نیست، خب این شامل میشه لباس ابریشم را، لباس ذهب را، یا لباسی که از جنس غیر مزکاست، همه اینا را شامل میشه. اما ما میگیم اینجا به قرینه بعد معلوم میشه که لا تحل الصلاة فقط از نهایه نجاسته، که من مخواستم نماز بخونم، اما این لباس این که مخواست نماز بخونه، نماز در او حلال صحیح نیست، یعنی از جهت نجاست صحیح نیست. ولیس یجد ما ان یغسله، شاهد بر این که این که میگه حلال نیست مخصوصه از جهت نجاسته، زیرا بعد راوی اضافه میکنه که در این لباس آبی نیافته که بشورو او را، پس معلوم میشه که اشکالی که داشته از ناحیه نجاسته. ولی دیگه نگفت کدام نجاست، از این کشف میشه که هر نجاستی اگر لباس بود که مانع صلاته چه باید کرد؟ امام فرمود یتیمم و یصلی، فعلاً که وقت چون زیغه تیمم بکنه و با همون لباس نماز را بخونه. اما بعد فرمود فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة، وقتی آب پیدا کرد اون لباس نجس را بشوره. حالا باز اینجا هم اطلاع داره، زیر راوی گفت که در لباس هم نجاستی بوده که با او نماز خوندن جائز نبوده، حلال نبوده. وقتم زیغ امام فرمود نماز بخوان، بعد از نماز اون لباست را بشور و بعد اعاده بکن. خب باز اینجا هم میگن معلوم میشه که هر گونه نجاستی اگر در لباس بود غسل مرتن واحده کافیه، زیرا گفتیم حصول که طبیعی بر این فرد حاصل میشه. اینم به روایت دومی که ایشون استناد کردن که از این روایت استفاده میشه که حتی اون نجاساتی که نص خاصم درش وارد نشده مطلق غسل برای اضافه نجاست کافیه. این روایت دوم هم در باب 45 از ابواب نجاسات، حدیث 8. سومین حدیثی که ایشون تمسک کردند برای ما نحن فی، روایت دیگری است که باز همین عمار نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فی رجل قص اظفاره بالحديد، یه آدمی ناخنش را با آهن قص کرده، بریده، مثل همه ماها که این کار میکنیم، منتها قبلا مردم با قیچی میکردن، بعضی هم با چاقو میبریدن، که من مرحوم امام یادم میاد کالمن با چاقو مخصوصا از کنه ناخونه پاش را میبرید. خیلی خوب از کنه مدواره این ناخونگی را که در آمده کار را دیگه آسان کرده. بالاخره هر همه قصد به وسیله حدید بوده، یعنی وسیله آهن بوده. خب در اینش بس نیست، اون وقت میفهمد که او جزد شعره او حلق قفاه، یا اینکه موش رو با این عرض کنم که حدید بریده، یا اینکه پوش سرش را، یا اینکه حلق قفاه پوش سرش را هم با همین آهن آمده است و عرض کنم حضورتون که پاک کرده. فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّ، حالش هم این بوده که انه مثلا خون می آمده یا هرچی بوده که باید مخواسته بشوره و نماز بعد از بو میشه. خب معمولا اینطوره، انشاءالله مشرف بشه مکه، معمولا الان که این حق قلما یتفقی کسی سرش را بتراشه و خونی نشه. اینجا معنی کنه این بنده خدا هم میگه بالاخره با آهن ما داشتیم شستیم که حلق کردیم، پشت سرمونم تمیز کردیم با آهن، اما یادمون رفت که مثلا لباس را پشت کلمون را بشوریم و آب بکشیم. باز این سوال، این دو البته مورد معلومه که قاعدتا خصوص چیه؟ آبه، خصوص خونه. بعد میگه سوال فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء، حالا اگر بعد آمد نماز خوند و این نجاستی که در اثر شستن و حلق پیش آمده نشست چه بکنه؟ قال يعيد الصلاة، خیلی خوب، چون که خونده با نجاست باید نماز را اعاده کنه. اما محل شاهد این جمله است. بعد فرمود لأن الحديد نجس، فرمود چرا باید نماز را اعاده کنه؟ برای اینکه حدید آهن نجسه. خب بنابراین چون نجسه پس با نجاست نماز خونده باید اعاده بکنه. ما با عمدتاً به این جمله دلیلی که در آخر امام تعلیل فرموده تمسک میکنیم. امام هم فرمود که چون این نجس بوده بنابراین لباس را در نماز را در نجس خونده باید نماز را اعاده بکنه. حالا البته تطبیق حدید بر نجس این العهده بر خود امامه. البته در بعض از روایات هم وارد شده حدید نجسه، میگن مرحوم سید مرتضی هم فتوا داده بین که هر آهنی نجسه. خب حالا بعضی هم همکده که این نجاست یا نجاست معنویه و ندا حمله بلکه عملشون هم نهرم کراهتی گفتن، ما با اون کار نداریم. اما محل استشهاد ما این جمله است که امام علیه السلام فرمود باید اعاده بکنه. بعد فرمود برای اینکه حدید نجسه و های حدید نجس بوده، حالا چون غسل نکرده پشت کردنش را نشسته باید بنابر این نماز را اعاده بکنه. خب این جهت دلیل بر این میشه که باز فرمود به اینکه برای طهارت سؤال سؤال شد از این راوی، بل سؤال فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة لأنه باید اعاده بکنه. خب اینجا فرمود چون حدید نجسه پس فقط لازم بوده مسح کنه او را. حالا مسح در اینجا وارد شده، بگیم مسح کافیه. حالا مسحش رو اگر هم کنیم برای اینکه غسل لازمه، مسحی است که مستلزم غسل بوده، باز این دلالت بر این داره که بالاخره اگر پشت کله آدم یا سر آدم به وسیله آهن متنجس شده شستن او لازم بوده و باز تعدد ریشی از تعدد نبرده، بلکه گفته مسح کافیه. حالا بگیم مسح شاید مراد از مسح اما از غسل بوده، باز به این هم می شود تمسک کرد. البته با اینکه چون این حدیث مقداری مشکل داره از نظر سند چندم به این تفکیه نکردیم، عمدتا صحیح زراره بود که گفت سو بسیار از کنم که ان به صوبی شیئن، هر شیء نجسی را امام فرمود اعاده بکن و تفصیل او. بر موثقه عمار هم که فرمود به این که هر وقت آب پیدا کرد او را بشوره، اعاده کنه نماز را و بشوره.
خصوصیاتی که در اون روایت فرمودین خصوصا در کلام امام نیست، در کلام
چرا دیگه؟ امام فرمود تقصیل او دیگه؟
گفت تقصیل او، اون خصوصیات تک تک خصوصیات شما داشت؟
نه، ما عمده به کلام امام تمسک کنیم که امام فقط ام فرمود به غسل، یا در این روایت ام کرد به مس، دیگه تعدد نگفت. مثل روایات دیگری که خوند مکرر که همه بعد از نجاست فرمود تقصیل او. اون وقت اینجا هم میگیم در این دو روایت هم امر به غسل و مس کرده، مراد از مس مثلا بگیم قصر مراد باشه، باز چون اطلاق شده و تعدد ذکر نشده میتوانیم از او تمسک بکنیم به این که طبق اطلاق یه مرتبه هم کافیه. یه روایت چهارمی همه که از این از نظر دلالت قشنگه اما یه مقداری فقط مرسله است. روایت چهارمی که ایشون ذکر میکنن مرسله محمد ابن اسماعیل عن بعض اصحابنا، خود محمد ابن اسماعیل بسیار بزرگواره و ثقه است، اما گفته عن بعض اصحابنا از این جهت مرسله. عن ابی الحسن علیه السلام فی تین المطر، از زمینی که گل شده باران آمده گل کرده زمین را، امام فرمود انه لا بأس بهی ان یصیب الثوب ثلاثة ایام، تا سه روز از این گلی که از کنم که در از رفتن روی زمین به لباس اصابه کرده تا 3 روز عیبی نداره. بعد از 3 روز اگر اصابت کرد الا ان یعلم انه قد نجسه شیء بعد المطر فان اصابه بعد 3 ایام فاغسله. فرمود مگر اینکه در همون 3 روز یقین میشه که اصابت کرده نجسی، گل نجس، بعد از 3 ایام هم اگر باز اصابت کرد بشور او را. خب البته این به خاطر اینه که قاعدتا وقتی زمین تر بود، زمینی که ممر عمومی سگ میره، حیوانات نجس عبور میکنن، ممکنه که به علاوه که قایتی بولی در این زمین ایخته شما، که امام میگه اگر میدونی که نقطه نجسی بوده و گلی که به صابت کرده با لباست باید اون را بشوری، فقسل ها. باز امر به کلی قصد کرده و ما میگیم از این امر به است قصد کش میشود که حالا هر گونه در لباس نجاستی به خاطر تین گل حاصل شده، میخواد این نجاست از اون نجاسات منسوسهی بودی که آمده یا نجاستی را که نس برش و نس خاص نوارد نشده. میگیم باز از این هم اطلاق داره و فهمیده شود که هر مانعی که از نجاسات روی لباس حاصل شد میتوانیم به غسل واحد اکتفا کنیم. لذا مرحوم استاد خویی این 4 روایت را آورده و میفرمند از این روایات برمیاد که بالاخره هر نجاست لو اسم مؤنث هم نبرده، هر گونه نجاستی اگر به لباس برخورد کرد باید او را غسلش کرد، غسل مطلقه. پس کشف میکنیم که هر گونه نجاستی با شستن مرتبه اول حاصل میشه. خب با توجه به این دسته روایات پس ما فی غنن، منتها همه اینها بستگی به این داره که بگوید من تو گستاز خواسته دیگران بگم، به این روایات از حیث تعدد هم در مقام بیان بوده و فقط امام امر به اصل قصد کرده و تعدد را ذکر نکرده. پس کشف میکنیم که هر نجاستی که مانع صلات یا مانع شرب یا بالاخره طهارت در اون معتبره، اگر نجاست حاصل شد باید او را شست، قصدم به اولین فرد شستن حاصل میشه، پس تعددم لازم نیست. این هم تعداد روایاتی که به صورت عموم خواسته مرحوم استاد بهش تمسک کنه. انصافش هم اینه که بد نیست به عنوان تمسک، منتها مهم مسئله اینه که بگیم این روایات از حیث تعدد هم در مقام بیان بوده و اسمی از تعدد نبرده، کاشف بنی که پس به قصد واحدم حاصل میشه. حالا بعد ذالک آیا اگر نوبت به اصل رسید چه باید کنیم؟ از کنم دلیل وارد نشده، نجسی حاصل شده و در این نجاستم رفع اشراب تعدد یا غیر تعدد نفسی وارد نشده، چنین نجاستی را مقتضای اصل اینی که آیا بگیم اگر شک کردیم به قصد واحد حاصل شده طهارت یا نه، طبق استصحاب نجاست باید حکم بکنیم که نجاست بعد به قصد اول حاصل نشده تا رفع نشده و طهارت حاصل نشده. بنابراین مقتضای استصحاب اینه که ما یقین به طهارت کنیم و یقین به طهارت هم با قصد دوم حاصل میشه. آیا مقتضای اصل عملی استصحاب بقای نجاسته یا نه؟ بگیم آقا بازگشت مسئله به اینه که آیا واجب است قصد دوم یا واجب نیست. بازگشت قضیه برمیگرده به حکم تکلیفی که آیا یک قصد واجبه یا قصد دوم هم واجبه. بنابراین ما میتوانیم از وجوب قصد دوم اصالت البراءه را جاری کنیم. بیایم بگیم که نه، نوبت به استصحاب نمیرسه، بلکه ما میتوانیم به اصل براءتشون شک داریم که آیا قصد دوم هم واجب برای ازاله نجاست یا نه، تمسک به اصل براءت کنیم. یا بیایم به طور دیگه بگیم، بگیم بالاخره یه نجاستی حاصل شده در اینجا، بعض از نجاسات یه قصد کافیه، بعض نجاسات دو قصد درشون اعتبار شده. خب ما چون شک داریم بین اقل و اکثر، در موارد شک بین اقل و اکثر میگیم در حصول شرط طهارت برای صلات شک داریم دو مرتبه واجب شد یا مرتبه واحد کافیه، بیایم تمسک کنیم به اون قاعده ای که در اصل اقل اکثر گفتن اقل متیقنه، نسبت به اکثر اصل براءت جاری کنیم. اینجا معرفت الآرا شده که آیا واقعا مقتضای اصل عملی نفی وجوب قصد دومه و از تمسک به اصل براءت کنیم، یا مقتضای اصل اولی خیر تمسک به استصحاب نجاست. ما نمیدونیم به قصد اول طهارت حاصل شده یا حاصل نشده، تمسک کنیم به اصل بقای نجاست. ربما یقال، دقت کنید، ربما یقال که آقا مسئله نجاست و طهارت اینها منتزع از حکم تکلیفی. دقت کنید، نجاست و طهارت خودشون موضوعیتی ندارند، از اینکه مولا امر میکنه به غسل یک شیء، غسل مثلا خون، به غسل بول، به غسل از قائد غیر ذلک، ما از امر مولا انتظام میکنیم نجاست اینها را، و از امر به غسل انتظام میکنیم طهارت را، که آقا چون اینکه امام فرموده نماز در او باطله، یا فرموده است به اینکه خوردن در او حرامه یا اعاده بکنیم، میگیم ما از این امر کشف میکنیم به اینکه مثلا غسل واحد کافیه، نجاست منتزع شده از این نمود غسل، نجاست شده، و طهارت هم از امر به شستن انتظام میشه. بنابراین خود تا نجاست قابل استصحاب نیست، چون امر انتزاعیه. بنابراین ما میتوانیم تمسک کنیم به اصل براءت از قصده ثانیه، دیگه نوبت به نجاست، استصحاب نجاست نمیرسه. این حرف را گاهی بعضی گفتن، ولی به نظر ما کاملا ناتمامه، زیرا کاملا برمیاد که در شریعت مقدس طهارت نجاست مجعوله، همونطور که فرمود خدای متعال در قرآن فرمود انما المشركون نجس، که اصلا اثبات نجاست را روی مشرک آورده، یا در همون حدیث ان الحديد نجس، یا در خیلی جا گفت انه رجسون، یا در کل فرمود رجسون، یا فرمود به این که نجستر از سگ بهاویه که مبغض ما و نماسویست او انجس من الکلبه. به نظر میرسه که این کمال کملطفیه، نه خود نجاست مجعول شرعیه. مثل که در شرع مقدس مثلا امضا که حلیت بی مجعول شرعی، احل الله این علیشه حکم تکلیفی نیست، احل الله یعنی امضا الله البی و حرم الربا. یا در مقام تزویج، اگه شما چی رو تزویج میکنید؟ تزویج امر از کنم حضورتون که حکم وضعیه، شما میگید که زبش شکن نفسی، در این به مرد میگه زبش شکن نفسی، خود تزویج قابل جعله. یا در بی میگی ملک شکن، تملیک قابل جعله. پس ما خیلی از احکام وضعیه داریم که خودشون مجعولن، بنابراین خود نجاست و طهارت هم خودشون مجعول شرعی هستند. در این از روایات برمیاد که اونجا که امر به قصد کرده، چون نجاست در اونجا جعل شده بنابراین نمیتونیم ما بگیم که نجاست و طهارت انتزاع میشه از امر به قصد و منتزع از امر قصد. نه خیر، خود نجاست و طهارت مجعول شرعی هستن و شارع مقدس در لبا، در صلات، در شور طهارت اعتبار کرده، بنابراین به نجاست را مانع قرار داده. لذا ما اگر شک کردیم، همونطور که در روز قبل از کردم صاحب جواهر حفظ زیبایی میزنه، ما وقتی شک کردیم که آیا طهارت حاصل شده یا نه، بعد از این که طهارت را شارع شرط کرده در لباس و بدن، میگیم خود شک در حصول مأمور به است، بنابراین مقتضای شک تمسک به همون تعدد تا یقین به حصول شرط کنیم. پس بنابراین اصل نمیتوانه نافی از سعادت بقاء نجاست باشه. عمدتا اینه که آیا ببینیم از این روایاتی که استاد استفاده کرده میتوانیم استفاده کنیم که شستن واحد در هر نجسی کافیه یا نه، بعید نیست اگر ما اون مبنا را قبول کردیم که این روایات در مقام بیان از همه حیث هست، حتی از حیث تعدد و عدم تعدد. صلی الله علی محمد و آل محمد.